به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. با عنایت خداوند در این برنامه گزیده‌هایی از سخنان پارسایان به نام مسلمان رو عرضه خواهم کرد، سخنانی که حاوی آموزه‌های مهمی در باب اخلاق دینی هستند. اجازه بدید مقدمتاً با یک توضیح کوتاهی درباره مفهوم پارسایی شروع کنیم. مکاتبی که هدفشون تربیت اخلاقی انسان هاست، ابتداعاً یک دستگاه ارزشی یا به تعبیر انگلیسی value system عرضه می کنن و اون دستگاه ارزشی نشون میده که خوبها و بدهای اخلاقی چه هستن، چه رفتاری پسندیده و خوب هست و چه رفتاری ناپسند و زشت. اسلام هم به عنوان یک مکتب اخلاقی این گونه هست، یک دستگاه ارزشی داره و اگر ما به قرآن کریم رجوع کنیم خواهیم دید که در اسلام ما یک ارزش بنیادین داریم، یک ارزشی که سایر ارزش‌های دینی ریشه در اون دارن و اون ارزش بنیادین و اساسی تقواست. تقوا یک واژه عربی است و برگردان اون در زبان فارسی پارسایی است. تقوا در لغت از ریشه وقایع هست، به معنای محافظت کردن، وسیله نگهداری و محافظت، چیزی رو از گزند و از آسیب در امان نگه داشتن. هر چیزی که یک پدیده رو از گزند و از آسیب در امان نگه بداره اون وقایع تلقی میشه برای اون پدیده. خداوند در نفس انسان هم یک وقایع تعبیه فرموده که انسان رو از گزند و آسیب در امان نگه میداره. وقایع نفس آدمی وجدان آگاه و بیدار هست، یک نگهبان درونی. تقوا و پارسایی هم در حقیقت یک تمرین مستمر هست، یک تلاش دائم هست برای تقویت اون نگهبان درونی. در قرآن کریم بالاترین و والاترین ارزش تقوا و پارسایی است، همون گونه که در سوره مبارکه حجرات به صراحت آمده که خداوند فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به تحقیق که برترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست، یعنی معیاری که خداوند برای سنجش آدمیان استفاده میکنه اجالتا همین معیار تقوا و پارسایی است. به واسطه همین تأکیدات قرآنی از همون ابتدا پارسایی برای مسلمانان به صورت یک ایدئال بوده. کسانی که اهل پارسایی بودند، اهل تقوا بودند، اینها برای سایر مردم به صورت الگوی موفق در حیات دینی قلمداد می‌شدند، سرمشق زندگانی بودند، الگوهایی برای یک زندگانی خداپسند. فی المثل امام علی علیه السلام این گونه فردی بوده و غالبا و عموما امام علی علیه السلام رو به عنوان سرحلقه پارسایان در جهان اسلام می‌دانند. به هر حال تجارب پارسایان در زندگی برای ما بسیار آموزنده هست. ما مسلمانان بختیار هستیم که تجارب زندگی این بزرگواران در قالب کلمات قصار و همچنین حکایاتی بر جا موندن و انشاءالله در این برنامه تعدادی از اونها رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت و یک توضیحاتی هم درباره اون کلمات قصار و حکایات به جا مانده از پارسایان برای شما عزیزان ذکر خواهم کرد. این حکایات بسیار دلنشینند، هم از حیث ادبی زیبا هستند و هم اینکه دلها رو نرم می کنند و برمی انگیزند به خیر و نیکی. این کلمات قصار و حکایات همینطور ما رو آشنا می کنند با ابعاد مختلف، با جنبه های گوناگون زندگانی پارسایانه. لذا همگی این حکایات حاوی پیام های مهم اخلاقی هستند و انشاءالله شما عزیزان توجه کافی و وافی رو به این پیام های اخلاقی خواهید داشت. اجازه بدید آغاز کنیم با دو سخن کوتاه و پرنقض از دو تا از پارسایان مسلمان که در حقیقت گوهر و جوهر پارسایی رو به ما معرفی میکنه. اولین گفته متعلق هست به سری سقطی، یکی از عارفان متقدم مسلمان که در قرن دوم هجری زندگی میکرد و او خیشاوند و استاد یکی از عارفان به نام ما هم بوده، جنید بغدادی. سری چون در شهر بغداد در بازار شغل سقط فروشی داشته، یعنی خرده فروشی می کرده، از این حیث نام او رو سقطی گذاشتند و او رو با همین عنوان می خواندند. این گفته سری سقطی در حقیقت دفع یک سوء تفاهم و بدفهمی رو میکنه درباره پارسایی. ببینید در مسیحیت اولیه یک گرایشی وجود داشت به نام رهبانیت. رهبانیت آیین ترک دنیا بود، پشت کردن به دنیا بود. راهبان کسانی بودند که میخواستند پاک بمانند، سالم بمانند، از گناه و معصیت دور باشند و اینها بهترین و مؤثرترین راهی رو که برای این کار می‌دانستند این بود که در انزوا زندگی کنند، از جمع و اجتماع دوری کنند تا دچار وسوسه نشند و همین امر اونها رو توانا می‌ساخت که لغزش نکنند و معصیت هم نکنند. برخی از مسلمانان در اون دوران اولیه دچار یک بدفهمی شدند در ارتباط با پارسایی که مورد نظر اسلام هست و اون بدفهمی این بود که اونها رهبانیت مسیحی رو خلط می کردن با پارسایی که در اسلام مراد بود. و حالا سری سقطی هم این گفتش در ارتباط با این بدفهمی هست که در اون زمان وجود داشته و اجالتاً برخی تا این زمان هم این بدفهمی رو دارن. به سری سقطی گفتن که یک عارفی در کوه زندگی میکنه، یعنی آیین رهبانیت برگزیده، و سری سقطی در پاسخ اینطور گفت. سری سقطی در مورد عارفی کوهنشین گفت: وی در کوه ساکن شده است، بس کاری نباشد. مرد باید که در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب نشود. میگوید که عزلت گیری، در انزوا زندگی کردن بس کاری نباشد. یه این هنری نیست، این شرفی نیست که کسی در انزوا زندگی کنه، دور از اجتماع زندگی کنه و هیچ لغزشی و معصیتی هم نکنه. این اصلا هنر نیست. هنر این هست که انسان در اجتماع زندگی بکنه اما معصیت نکنه، خودش رو از لغزش دور بداره. هنر این هست. ابو سعید ابوالخیر که او هم یکی از پارسایان بنام و عارفان شهیر مسلمان هست که در قرن چهارم و پنجم هجری زندگی می کرده، او هم یک سخن دلنشینی در همین زمینه داره که در کتاب اسرار و توحید ذکرش آمده و مایلم اون رو اینجا عرض کنم. گفته بسیار زیبایی است از ابو سعید ابوالخیر، شیخ ما را گفتند که فلان کس بر روی آب می رود. گفت سهل است که گنجشک و وزغ نیز بر روی آب می رود. وزغ یعنی قورباغه. اینجا ابو سعید ابوالخیر در حقیقت داره رد میکنه این کراماتی که برای اولیا و پارسایان قائل بودند. میگوید که این کار ساده است بر روی آب رفتن، گنجشک و قورباغه هم بر روی آب میرن، این که کار مهمی نیست. شیخ ما را گفتند که فلان کس بر روی آب میرود. گفت سهل است که گنجشک و وزغ نیز بر روی آب می رود. گفتند فلان کس در هوا می پرد. گفت زغن و مگس نیز در هوا می پرد. گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می رود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می رود. این چنین چیزها را چندان قیمتی نیست. این چنین چیزها را چندان قیمتی نیست. مرد آن باشد که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق داد و ستد کند و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد و یک لحظه از خدای غافل نباشد. عصاره پارسایی همین هست. جوهر و گوهر پارسایی همین هست که ابو سعید میگوید یک لحظه از خدای غافل نبودن. پارسایی آیین زندگانی هست، نه آیین ترک زندگی. و این البته نوعی زیستن هست که فرد همواره از حضور مستمر خداوند آگاه هست. حضور مستمر خداوند رو در زندگیش لمس میکنه. همواره خداوند رو حاضر و ناظر بر رفتار و افعال خودش میبینه. و چون که خداوند را حاضر و ناظر می‌بینه، به گونه ای رفتار می‌کنه که شایسته حضور در محضر خداوند باشه. اجالتاً آنچه که این دو بزرگوار ما می‌گویند این هست که پارسایی ترک دنیا نیست، ترک آفات دنیاست. پارسایی ترک دنیا نیست، بلکه ترک آفات دنیاست. پرهیز کردن از آمیزش با امور دنیایی نیست، بلکه پرهیز از آلودگی است. یا به عبارت دیگه، پارسایی که مورد نظر اسلام هست، درگیر شدن با امور دنیا اما آلوده نشدن هست. و پارسایی چیزی غیر از این در منطق اسلام نیست. و اما حکایتی در پرهیز از همکاری با ظالمان. این حکایت در تذکرة الاولیا اثر عطار نیشابوری آمده. ببینید، عدالت ورزی یکی از دغدغه های بسیار مهم پارسایان هست. پارسایان کسانی هستند که همواره میکوشند هم خودشون عادل باشند و به دیگران ستم نکنند و هم اینکه در بست عدالت اجتماعی هم کوشا باشند. اقتضای پارسایی این هست که فرد هیچگاه مساعدتی و کمکی به ظالمان نکنه. این حکایت که در تذکرة الاولیا آمده در همین زمینه است. در باره امام احمد حنبل هست که رئیس مکتب فرقه حنبلیه یکی از مذاهب چهارگانه در نزد اهل سنت هست. امام احمد حنبل یکی از پارسایان 72 گانه هست که در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری ذکر او آمده و آموزش ها و سخنان و حکایاتی از او در این کتاب شریف جمع آوری شده و یکی از اون حکایات این هست. امام احمد حنبل یک فرزندی داشت به نام صالح. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی صائم الدهر و قائم اللیل بود. صالح پسر امام احمد حنبل صائم الدهر بود، یعنی مدت‌های طولانی رو در طول سال روزداری می‌کرد و همینطور او قائم اللیل بود، یعنی هر شب تا پاسی از شب به عبادت مشغول بود، به راز و نیاز و ذکر حق مشغول بود. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی صائم الدهر و قائم اللیل بود. یک سال قاضی اصفهان بود. قاضی بود که در خانه به شب نبستی و کنار در خفتی تا اگر به نیمه شب مردم را حاجتی افتد محجوب نباشد. صالح یک سال در شهر اصفهان به سمت قاضی دادگاه مشغول بود. به قدری انسان با وجدان و وظیفه شناسی بود که شبها در خانه خودش را نمی بست و در کنار درب خانه می خوابید تا اگر کسی در نیمه های شب کاری با او داشته باشه در رو بسته نبینه و برگرده. صالح آدمی بود با اون سخت کوشی در عبادت و ریاضت و این گونه سخت کوشی و وسواس در خدمت به خلق. منتها صالح قاضی بود که در نظام خلافت عباسی قضاوت کرده بود. نظام خلافت عباسی یک حکومتی بود که نام اسلام رو یدک می کشید اما ظالم بود، یک نظام فاسد و ستمگر بود. نظامی بود که ظاهر شرعی داشت، کتاب قرآن چاپ می کرد، مسجد می ساخت، حدود و تعزیرات شرعی رو اجرا می کرد، اما در پس اون ماسک شرعی یک هیولای فاسد بود، یک هیولای مستبد و جائر بود. و اما ادامه اون حکایت. یک روز در خانه امام احمد نان پختند. یک روزی در خانه پدر صالح یعنی امام احمد حنبل نان می پختند. یک روز در خانه امام احمد حنبل نان پختند. پرسید این نان را چه بوده است؟ گفتند خمیر مایه از خانه صالح آورده ایم. گفت نمگر او یک سال قضای اصفهان کرده است. احمد از آن نان نخورد و گفت نان را بنهید تا سائلی بیاید، به او دهید و بگویید که خمیر مایه از آن صالح بوده است که یک سال قضای اصفهان کرده بود. آن نان 40 روز بماند و هیچ سائلی نستاند تا به بوی آمد. احمد پرسید آن را چه کردید؟ گفتند در دجله انداختیم. و احمد تا پایان عمر ماهی دجله نخورد. احمد حنبل وقتی که فهمید نانی که از خمیرش را از خانه پسرش آوردن که یک سال در حکومت فاسد به مسند قضاوت نشسته بود، دیگه هیچگاه تا آخر عمرش از ماهی دجله هم نخورد. پول حکومت ظالم چنان نجاستی داره که حتی وقتی با اون پول نانی میخرند، فقیر گرسنه هم حاضر نیست از آن نان بخوره. به اجالتا این پیام مهمی است که در این حکایت امام احمد حنبل در تذکرة الاولیا مراد میکنه. اقتضای پارسایی این هست که انسان با تقوا، انسان پارسا، هیچگاه با حکومت ظالم و حکومت فاسد همکاری نکنه، هیچگاه در تحکیم چنین حکومتی نکوشه، به خصوص اگر اون حکومت ظلم و فساد و تباهی رو به نام دین انجام بده. و اما حکایت دیگری که باز در تذکرة الاولیا آمده و این برای تنبه رهبران هست. این حکایت مربوط هست به حسن بصری که یکی از پارسایان نامدار دوران اولیه اسلامی است. حسن بصری در قرن اول هجری در شهر مدینه متولد شد و بعدها در شهر بصره در جنوب عراق ساکن شد. در قالب تذکره هایی که نوشتند از او به عنوان یکی از مشاهیر و مشایخ تصوف اسلامی نام بردند و حسن بصری یکی از ارادتمندان به امیر المؤمنین علی علیه السلام هم بوده. در تذکرة الاولیا از حسن بصری نقل شده: مستی دیدم که در میان وحل می رفت. وحل یعنی گلولای، منجلاب. حسن بصری می گوید که یک وقتی دیدم که یک آدم مستی در گلولای در خیابان حرکت می کنه، افتان خیزان. مستی دیدم که در میان وحل می رفت افتان و خیزان. قدم ثابت دار ای مسکین تا نیفتی. مست گفت: تو قدم ثابت کرده ای با این همه دعوی؟ من اگر بیفتم مستی باشم به گل آلوده، برخیزم و بشویم، این سهل باشد، اما از افتادن خود بترس. اما از افتادن خود بترس. حسن بصری به اون فرد مست گفت: ای مسکین، قدم ثابت دار تا نیفتی. مسکین در اینجا یعنی کسی که بی چیز هست، تهی دست هست از علم دینی و یا عمل دینی. اون فرد مست برمیگرده و به حسن بصری میگوید که تو که دعوی زعامت داری، دعوی رهبری داری، دعوی نزدیک بودن با خداوند رو داری، آیا در راه پارسایی و پاکی خودت ثابت قدم هستی؟ تو از افتادن خودت بیمناک باش که اگر افتادی یک امتی به دنبال تو فرو خواهند افتاد. تو از این امر بیمناک و در حراس باش. پیام اخلاقی که این حکایت برای ما داره این هست که اون کسانی که دعوی علم دینی، دعوی عمل دینی دارن، کسانی که خودشون رو صاحب حق میدانن که به دیگران امر و نهی کنند، اون افراد باید ابتداعاً نسبت به احوال درون خودشون خوفناک باشند. شایسته است که اونها احوال درونی خودشون رو وارد وارسی و بازرسی قرار بدن، ببینن که آیا در اندرون خودشون خللی وجود داره یا نداره. بیش از این که نگران لغزش دیگران باشند، این افرادی که در جلو قافله حرکت می کنند در مقام رهبری هستند، زعیم جامعه خودشون هستند، این افراد باید از لغزیدن خودشون در حراس باشند. چرا که اگر اونها لغزیدند، هم لغزش اونها به پای دین نوشته میشه و هم این که به دنبال اونها یک امتی خواهند لغزید. و اما سخنی در تنبه دانشمندان، این سخن هم در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری آمده. این سخن در حقیقت راجع هست به موقعیت خطیری که دانشمندان دارند. حالا این دانشمندان چه در حوزه علوم تجربی و انسانی باشند و چه در حوزه علوم دینی، عنایت دارید که اصولاً دانشمندان فارغ از این که در چه حوزه‌ای دانشوری می‌کنند، اینها آدم‌های مسئولی هستند. مسئول هستند هم در مقابل حقیقت و هم در مقابل بشریت. اینها مسئولن هم در قبال حقیقت و هم در قبال بشریت. و اون سخن این هست: مالک دینار گفت از حسن بصری پرسیدم عقوبت عالم و شوربختی او چه باشد؟ گفت مردن دل. گفتم مرگ دل چیست؟ گفت حب دنیا. چقدر کوتاه، مختصر و مفید این معنا رو برای ما آشکار میکنه که آنچه مایه شوربختی و مایه خسران یک دانشمند هست، این که دل او بمیره، و مرگ دل چیزی نیست الا حب دنیا. حب دنیا یعنی دنیا دوستی. حالا سوال اینجاست که دنیا دوستی، دوستی دنیا در چه اشکالی خودش رو ظاهر میکنه؟ چه چیزهایی هستند که اگر در دل کسی نشستند میتوان گفت که حب دنیا، محبت دنیا در دل اون فرد نشسته؟ منفعت طلبی، جاه طلبی، تکاثر طلبی، تفاخر طلبی، اینها علائم و نشانه های حب دنیا هستند. هرگاه که این آفات دانشمندی رو مبتلا کرد، اون فرد دانشمند دیر یا زود حقیقت رو قربانی منفعت میکنه. هرگاه که یک دانشمندی به این آفات مبتلا شد، در اندک مدتی حقیقت رو قربانی منفعت میکنه. یعنی او به دانشوری، به دانشورزی جفا میکنه. چرا که بزرگترین فضیلت برای یک دانشمند کشف حقیقت هست، و از این ما فضیلتی بالاتر در دانشوری و دانشورزی نداریم. بالاترین فضیلت، مهمترین فضیلت کشف حقیقت هست. در تاریخ می نویسند که ارسطو که شاگرد افلاطون بود، پس از اینکه به اندازه کافی در خدمت افلاطون استادش دانش آموزی کرد، به نقد استاد نشست، شروع کرد آراء و دیدگاه ها و نظریات فلسفی استاد خودش افلاطون رو به بوته نقد گذاشتن. عده‌ای به ارسطو ایراد می گرفتند که تو با این کار حرمت استاد خودت رو نگه نداشتی، نسبت به استاد خودت افلاطون ناسپاسی می کنی. ارسطو این جمله مهم رو در پاسخ به اونها گفت: من به افلاطون علاقمند هستم، من افلاطون را دوست می دارم، اما به حقیقت بیش از افلاطون عشق می‌ورزم. محبت به استادم در سر جای خودش محفوظ، اما من حقیقت رو بیش از استاد خودم افلاطون دوست می‌دارم. و اجالتا این همین معنایی است که در این حکایت تذکرة الاولیاء آمده. نتیجه مهم اخلاقی این حکایت این هست که اگر دانشمندی دلش بیمار شد، اگر نیات او ناپاک شدند، اون فرد دانشمند همه استعدادهای خودش، همه توانمندیهای عقلانی خودش رو در خدمت پلیدی به کار خواهد گرفت. به جای اینکه او خادم به بشریت باشه، خائن خواهد شد. به جای اینکه او در خدمت عمران و آبادی طبیعت عمر سپری کنه، طبیعت رو ویران میکنه، آدمی رو ویران میکنه. و باید گفت که این حکمت بیش از هر برهه تاریخ امروز به کار دانشمندان جوامع بشری میاد، چرا که ما در زمانه ای زندگی میکنیم که عصر علم مداری است، عصری است که علم حکومت میکنه، حاکمیت با علم و تکنولوژی است. و اگر میخواهیم که علم و تکنولوژی مدرن ویرانی به بار نیاره، خرابی به بار نیاره، دانشمندان عصر ما باید این حکمت مهم رو به گوش هوش بسپارند که اگر اونها دلهای ناپاک داشته باشند، اگر نیات ناپاکی داشته باشند، در اندک مدتی حقیقت که باید بزرگترین فضیلت برای اونها باشه به محاق خواهد رفت و اونها حقیقت رو به منفعت خواهند فروخت. و اما حکایتی در تنبه عارفان. این حکایت در رساله قشیریه آمده، حکایت بسیار دلنشین است از سری سقطی. یک نکته بسیار لطیف و ظریفی در این حکایت هست که باید بسیار آموزنده باشه برای همه کسانی که سودای پارسایی دارند. اون حکایت این هست، بسیار دلنشین هست و حقیقتا آموزنده. سری سقطی گفت: من 30 سال است که مشغول توبه از یک بار الحمدلله هستم. میگوید من یک بار یک الحمدللهی گفتم و حالا 30 سال هست که دارم به واسطه اون الحمدلله توبه میکنم. من 30 سال است که مشغول توبه از یک بار الحمدلله هستم. گفتند چگونه؟ گفت در بغداد حریقی افتاد و دکانها و خانه ها بسوخت. مرا خبر دادند که دکان من نسوخته است و من گفتم الحمدلله. و حالان که دین و مروت ایجاب می کرد که من از این واقعه شادمان نباشم، لذا از 30 سال پیش از آن الحمدلله در استغفارم. چقدر لطیف و ظریف هست پیامی که این داستان برای ما داره، این حکایت برای ما داره. اون پیام چی هست؟ مراقبه، مراقبت کردن از احوال درون. اون کسی که سودای سربالا داره به قول مولانا، اون کسی که سودای پارسایی داره، هیچگاه نباید نسبت به کجیهای درون خودش بی توجه باشه، حالا اون کجی هر قدر هم که کوچک باشه. ببینید هیچ کسی از مادر فرعون زاده نمیشه. فرعونیت زاده بی مبالاتی هست، فرعونیت زاده بی توجهی هست نسبت به احوالات درون. اون کسی که نسبت به آنچه در درونش، در دلش میگذره بی اعتنا باشه، بی توجه باشه، دیر یا زود به یک فرعونی تبدیل خواهد شد. چگونه؟ ببینید، اگر ما یک خودخواهی، یک خودبینی داشته باشیم، هر چند بسیار هم کوچک به نظر برسه، اگر با اون برخورد نکنیم، اگر نسبت به اون خودبینی کوچک یا حداقل به ظاهر کوچک بی اعتنا باشیم، رفته رفته ما گستاخی بیشتری پیدا میکنیم. خودبینی ما رفته رفته بیشتر و بزرگتر میشه و دیر یا زود تبدیل میشیم به یک فرعون تمام عیار. فرعون ها همیشه این گونه فرعون میشن. حالا شما در این حکایت فوق الذکر هوشمندی سری سقطی رو ببینید. او نسبت به یک خودبینی که برای دیگران چندان ضرری هم نداشته، یعنی وقتی که سری سقطی شادمان میشه از اینکه دکانش در حریق نسوخته، این شادمانی او ضرری و آسیبی به دیگران هم نمیرسونه. اما یک خودبینی هست که اگر علاج نشه، اگر با او برخورد نشه و اصلاح نشه، روز به روز اون خودبینی بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و در نهایت روزی منتهی خواهد شد به یک خودبینی بسیار پرضرر برای دیگران. و اجالتاً این پیام مهمی است که این حکایت برای ما داره، که هیچگاه نسبت به کجیهای درون خودمون، کجیهای شخصیتی خودمون بی اعتنا نباشیم، هرچند که اون کجی آسیب و ضرری برای دیگران هم نداشته باشه. اما باید بدانیم که این بی اعتنایی دیر یا زود به ضرر و زیانهای بزرگی هم برای خودمون و هم برای دیگران منجر خواهد شد. اجازه بدید یک حکایتی رو اینجا ذکر کنم، باز از تذکرة الاولیا، این بار از ابوبکر شبلی که یکی از عارفان به نام ما در قرن سوم و چهارم هجری بود. ابوبکر شبلی در بغداد به دنیا آمد و در اونجا هم زندگی میکرد. عطار در تذکرة الاولیا درباره این حکایت این گونه میگوید: نقل است که شبلی روزی میرفت، دو کودک خصومت میکردند برای یک جوز که یافته بودند. جوز یعنی گردو. میگوید شبلی یک روزی در خیابان راه میرفت، دید که دو طفل با هم دارن دعوا میکنن بر سر یک گردویی که پیدا کرده بودن. نقل است که شبلی روزی میرفت، دو کودک خصومت میکردند برای یک جوز که یافته بودند. شبلی آن جوز از ایشان بستد و گفت: صبر کنید تا من بر شما قسمت کنم. صبر کنید تا من بر شما قسمت کنم. پس چون بشکست تهی آمد، آوازی آمد: هلا قسمت کن اگر قسام توی، هلا قسمت کن اگر قسام توی. شبلی خجل شد و گفت: آن همه خصومت بر جوز تهی و این همه دعوی قسامی بر هیچ. غالب دعواهایی که ما هر روزه در کوچه و بازار می کنیم هم این گونه هستند. دعواهای کودکانه برای هیچ و پوچ. این همین چیزی است که این حکایت مراد داره. خامی و طمع دو آفتی هستند که منجر میشن به این گونه دعواهای کودکانه برای هیچ و پوچ. وقتی که آدمی طماع باشه و خام همچون کودکان. اما در این حکایت یک نکته بسیار لطیفی وجود داره که از دید عارفی مثل شبلی پنهان نمونده، و اون نکته این هست که گفت قسمت کن اگر قسام توی. یعنی شبلی، اگر تو فکر میکنی که رزق و روزی به دست تو هست که تقسیم کنی این گوی و این میدان، تقسیم کن. وقتی که شبلی خودش رو در چنین مرتبه‌ای قرار داد که میخواست تقسیم کننده ی رزق و روزی باشه، هرچند در اشل و در سطح یک گردو برای کودکان، شبلی در غلطیده بود به وادی شرک. یعنی برای کسی که در مقام و مرتبه عارفی همچون شبلی هست، اینکه خودش رو قسمت کننده رزق و روزی بپنداره شرک است. در اون لحظه فرد داره شرک ورزی میکنه، فرد پای خودش رو از گلیم درازتر کرده، وارد یک حوزه ای شده که حوزه خداوند هست. به واسطه همین شرک بود که وقتی شبلی آمد و اون گردو رو شکست، اون گردو پوک بود، هیچ چیزی در اندرون اون نبود. تا شبلی و همه کسانی که سودای پارسایی دارند، سودای وصل به خداوند رو دارند، بدانند که سرنخ به دست دیگری است، سرنخ به دست خداوند هست، برکت با خداوند هست، رزق و روزی با خداوند هست. این همه دعوی قسامی بر هیچ. و اما اجازه بدید یک حکایتی هم اینجا ذکر بکنم که عزیزالدین نصفی در کتاب خودش الانسان الکامل آورده. حکایتی است راجع به دو صوفی مسلمان، شفیق بلخی و ابراهیم ادهم. این دو بزرگوار در قرن دوم هجری در خطه خراسان زندگی می کردن. حکایت بسیار آموزنده و دلنشینی هست. می آرند که شفیق به ابراهیم ادهم رسید. ابراهیم از شفیق سوال کرد که یا شفیق، در ویشان شهر خیش را چون گذاشتی؟ شفیق فرمود به نیکوترین حال. ابراهیم گفت که آن حال چون است؟ شفیق گفت اگر بیابند شکر کنند و اگر نیابند صبر کنند. ابراهیم فرمود که سگان شهر ما هم چنین می کنند، اگر یابند می خورند و اگر نیابند صبر می کنند. شفیق فرمود یا ابراهیم، پس درویشان چون زندگانی کنند؟ فرمود اگر نیابند شکر کنند و اگر بیابند ایثار کنند. شفیق انصاف بداد و فرمود که درویشان باید که چنین زندگانی کنند. میگوید که وقتی شفیق بلخی به ابراهیم ادهم رسید، ابراهیم از او پرسید که درویشان شهر شما، اون کسانی که اهل طریقت هستند، اهل ایمان هستند، اهل پارسایی هستند، اونها چگونه زندگی میکنند؟ گفت اونها اگر بیابند شکر میکنند، اگر چیزی به اونها رسید شکر میکنند، و اگر نداشتند صبر میکنند. ابراهیم ادهم هم گفت که اتفاقا سگان شهر ما هم اینطوری هستند، اگر چیزی بیابند میخورند و اگر نیابند صبر میکنند. حالا باید البته گفت که متاسفانه بسیاری اوقات آدمیان حتی اخلاق سگان رو هم مراعات نمی کنند. یعنی اگر نیابند به جای اینکه صبر کنند دزدی می کنند. اما پیام اخلاقی مهمی این داستان داره که در قسمت دوم این حکایت آمده که ابراهیم ادهم به شفیق بلخی گفت کار درست این هست که اگر انسان پارسا چیزی یافت ایثار کنه و اگر چیزی نیافت شکر بکنه. معنای این سخن چی هست؟ معناش این هست که اساساً هر دستور اخلاقی که ما در مکتب دینی خودمون داریم برای یک موضع خاصی وضع شده. در موضع تنگنا، در موضع دشواری، ادب صحیح صبر هست. نکته بسیار کلیدی و مهمی رو اینجا بنده دارم عرض میکنم و اون این هست که در هنگام دشواری های زندگی، در سختی ها و مشقات، ادب صحیح صبر هست. فی المثل وقتی که در معیشت تنگی میفته، ادب صحیح این هست که آدمی صبور باشه و دزدی نکنه. تن فروشی و خودفروشی نکنه. حالا البته برخی میگویند که در توجیه دزدی و تنفروشی که اگر کسی در هنگام فقر و تنگ دستی دزدی کرد، روسپیگری کرد، تنفروشی کرد، این یک امر موجهی هست، قابل فهم و قابل درک است. خب البته این میتواند یک توجیه جامعه شناسانه باشه، اما از یک منظر اخلاقی مردود است. چرا که اساساً در موضع تنگ دستی است که فرد نباید دزدی بکنه، در موقع فقر و بیچیزی است که فرد نباید تن فروشی کنه و خود فروشی کنه. اصلا ادب صحیح در چنین موضعی صبر و صبوری است، یعنی از خودش فرد باید خیشتنداری نشون بده و الا اون کسی که ثروتمند هست، متمول هست، که خیشتنداری به این معنا برای او استفاده ای نداره. و اما در موضع تمول، در موضع دارایی، ادب صحیح چی هست؟ ادب صحیح انفاق هست، ایثار مال و منال هست. و حالا من فکر میکنم بهتر میتونیم به منطق ابراهیم ادهم در این حکایت پی ببریم. در هنگام تنگ دستی اقتضای پارسایی این هست که آدمی کفر نگه بلکه شکر بگه، دزدی نکنه بلکه خیشتنداری بکنه، صبوری بورده تا گشایشی حاصل بشه. و اما در هنگامی که وسعت روزی فرا میرسه، در هنگام ثروتمندی اقتضای پارسایی این هست که آدمی بذل و بخشش بکنه، ایثار مال بکنه و نه اینکه فقط بسنده بکنه به شکر زبانی، نه اینکه فقط بسنده بکنه به تشکر لفظی کردن از خداوند بابت این نعمتی که به او رسیده. لذا میخوام این عرض کنم که هر مقامی ادب و آداب ویژه خودش رو داره، باید در هر موضع و موقعیتی که هستیم ما ادب مخصوص اون موضع رو رعایت کنیم. و اما حکایت دیگری از تذکرة الاولیا، این بار درباره جنید بغدادی. جنید یکی از عارفان مشهور متقدم ماست که در قرن سوم هجری در بغداد به دنیا آمد. این حکایت جنید بسیار ربط داره به حال و احوالی که در جامعه دینی ما وجود داره. کسانی عنوان سید رو برای خودشون یدک میکشن، خودشون رو در نسب شریک با اهل بیت پیامبر اکرم میدانند، اما کمترین بویی از منش و روش آن بزرگواران نبردند. این حکایت اجالتاً درباره چنین افرادی است. نقل است که سیدی بود که او را ناصری گفتندی، قصد حج کرد. چون به بغداد رسید به زیارت جنید رفت و سلام کرد. جنید پرسید که سید از کجاست؟ گفت از گیلان. گفت از فرزندان کیستی؟ گفت از فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفت پدر تو دو شمشیر میزد، یکی با کافران و یکی با نفس. ای سید که فرزند اویی، از این دو کدام را کار فرمایی؟ سید چون این بشنید بسیار بگریست و پیش جنید در خاک میغلطید. جنید به او گفت که پدر تو علی شمشیر میزد، اما آیا تو هم مثل جدت شمشیرزنی میکنید؟ ببینید، علی علیه السلام شمشیر میزد، چنگیز مغول هم شمشیر میزد، اما این دو شمشیرزنی از یک سنخ نیستند، از یک جنس نیستند. علی علیه السلام با یک ضربت نفس اماره بسوء خودش رو گردن میزد تا وقتی که در میدان کارزار شمشیر زنی میکنه، اون شمشیر زنی برای من و منفعت خودش نباشه، برای من و منیت نباشه، بلکه همه حق باشه و برای حق. اما چنگیز ها وقتی که در میدان کارزار شمشیر میزنند، برای من هست، برای منیت هست، نه برای عدالت، برای منفعت خودشون هست، نه برای اینکه حقی رو برپا بدارن. و اما ادامه این حکایت، سید ناصری به جنید گفت که ای شیخ، حج من اینجا بود. چون داشت سفر حج میرفت دیگه، وقتی که این توضیح رو جنید درباره علی علیه السلام داد، اون سید ناصری گفت که حج من اینجا بود، مرا به خدای رهنمای. گفت این سینه تو حرم خاص خداست، تا توانی هیچ نامحرم را در حرم خاص راه مده. سید گفت تمام شد. تمام شد یعنی من اون چی رو که می طلبیدم اینجا به دست آوردم. مراد جنید این هست که کعبه که در مکه وجود داره حرم خداوند هست، اما فقط به لحاظ اعتباری و قراردادی، حرم حقیقی خداوند نیست. چون که خداوند که در سنگ خانه نمی کنه، خداوند در دل آدمیان مقام می گزینه و خانه می کنه، و لذا شایسته هست که ما آدمیان، به خصوص کسانی که سودای پارسایی دارند، سودای وصل به حق دارند، اجازه ندن که اغیار نامحرمان وارد حرم دلشون بشه، چرا که دل یک مکان مقدسی است که خداوند در اونجا با آدمی ملاقات میکنه. وقت این برنامه به اتمام رسیده، اجازه بدید که این سخن رو با هم به پایان ببریم با حکایتی از سرحلقه پارسایان و امیر مؤمنان علی علیه السلام. این حکایت در باب فتوت و مردانگی است. حاجت به توضیح هم نداره. فکر میکنم که این حکایت به همین شکل بسیار گویا و رسا هم هست. در خبر است که پیامبر روزی با جمعی نشسته بود. شخصی در آمد و گفت: یا رسول الله، در فلان خانه مردی و زنی به فساد مشغولند. پیامبر فرمود: ایشان را طلب باید داشت و تفحص کردن. چند کس از صحابه در احضار ایشان دستوری خواستند، هیچ کس را اجازت نداد. امیرالمؤمنین علی در آمد. پیامبر فرمود: یا علی، برو و ببین تا این حال راست است یا نه. امیرالمؤمنین علی بیامد. چون به در خانه رسید، چشم بر هم نهاد و در اندرون رفت و دست بر دیوار می کشید تا گرد خانه برگردید و بیرون آمد. چون پیش پیامبر رسید، گفت: یا رسول الله، گرد آن خانه برآمدم، هیچ کس را در آنجا ندیدم. پیامبر به نور نبوت بیافت. و فرمود که: یا علی، انت فتا هذه الامه. علی، تو جوان مرد این امتی. این است آیین جوانمردی و فتوت. بی دلیل نیست که جوانمردان تاریخ اسلام، اهل فتوت در تاریخ مسلمانان، همواره امام خودشون رو در این راستا علی ابن ابی طالب می دانستن. امیدوارم که این سخنان نیکی که از پارسایان به نام تاریخ اسلام به ما رسیده و بنده توفیق این رو داشتم که در این برنامه اونها رو مطرح کنم، برای همه شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.